اجتماعی برگزار شد که از طریق برنامه دیدگاه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی است، عضو هیئت علمی دانشگاه.
دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
پولگرایی یا مانیتاریسم مکتبی از اندیشه اقتصادی است که بر نقش دولت‌ها در کنترل حجم پول در گردش تأکید می‌کند. این دیدگاهی درون اقتصاد پولی است که بر اساس آن تغییر در عرضه پول اثر عمده‌ای بر خروجی ملی در کوتاه مدت و سطح قیمت در دوره‌های طولانی‌تر دارد و اینکه هدف سیاست پولی را به بهترین وجه با هدفگیری نرخ رشد عرضه پول میتوان ارضا کرد.
برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی، محقق پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز بر شما خوش. به تمام شنوندگان عزیز هر جای دنیا که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که ایام به کامشون باشه.
خیلی ممنون از همراهیتون. من که خیلی افتخار میکنم به حضور شما در این برنامه و کلی مطلب از شما یاد گرفتم آقای دکتر دقیقی، و امروز مشتاقم ببینم و بشنوم در ادامه برنامه مکاتب اقتصادی قراره با چه مکتب و اندیشه‌ای آشنا بشیم. بفرمایید.
تمنا دارم. ما سیر بررسی مکاتب رو که اومدیم با توجه به اینکه کینز و کینزیانا رو بهشون یه اشاره کردیم، به نظرم با توجه به دو برنامه‌ای که ما داریم روی نوکلاسیک ها تاکید بکنیم و نظرات نوکلاسیک و طبقه بندی هاشون رو با هم دیگه یه مرور کلی داشته باشیم و بعد از اون شاید انشالله اگر وقت شد بتونیم یه سری هم از تعارضاتی که بزرگان اینها داشتن با هم دیگه، بزرگان نوکینزی و
که بسیار جذاب هم خواهد بود،
خیلی
حتما
هم جذاب.
سعی کنیم بگیم آقای دکتر دقیقی در برنامه. بفرمایید.
انشالله حتما. عرض کنم به خدمتتون که نو کلاسیکا خودشون در چند بره تقسیم بندی میشن. به همین خاطر از کسایی که تاریخ عقاید میگن بعضیا نو کلاسیکا رو حتی از نیو کلاسیکا جدا میکنن. خب این نو کلاسیکای اولیه داریم که روی مارجینالیسم و بحث ریاضی و اینها تاکید میکردن. زیاد با اونا کار نداریم. خیلی از نظراتشون هم مطرح کردیم. چیزی رو که الان ما میخوایم مطرح کنیم و بیشتر در محافل علمی هست مباحث نیوکلاسیکی هست. مباحث نیوکلاسیکی در حد کلی اصول کلی مکتب کلاسیکو، یعنی کارکرد بازار، بحث احترام به بازار آزاد و اینکه بازار آزاد میتونه بسیاری از مشکلات ما رو حل کنه، بهش احترام میذاره. از این مبنا ما میتونیم نیوکلاسیکای جدید رو در دو یا سه گروه اصلی طبقه بندی کنیم. یه گروهشون که اقتصاددانان مکتب اتریشی هستن،
بله،
حالا الان به طرفداران هایک معروف هستن و اصلا اینا میگن که آقا بازارها همه کار رو میتونه انجام بده، اصلا به دخالت دولت در اقتصاد معتقد نیستن. میگن اصلا دولت هر نوع دخالتی غیر از این که جامعه رو، اقتصاد رو از تعادل خارج کنه، امری بسیار بسیار خطاست. حتی بعضی از طرفداراشون انقدر افراطی هستن که میان مطرح میکنن که حتی سیاست‌های پولی و مالی که ما همه بچه‌ها در اقتصاد کلانشون مطالعه میکنن، میگن نه اصلا دولت نباید دخالت بکنه. و میگم این دیگه خیلی افراطی است، میگن کلاً اقتصاد خودش به تعادل میرسه. بعضی از این افراد دولت رو صرفاً برای رفع موانع تولید و ایجاد چارچوب‌هایی برای حفظ اون مکانیسم بازار لازم میدونن، ولی کن دخالت دولت رو باز در مکتب اقتصادی اتریش کلن در واقع مردود میدونن. خیلی جالب هستش که ما اگر به تاریخ هم بپردازیم، حالا خیلی دیگه فقط نظریه صرف نگیم، با اینکه خیلی آقای فون هایک با خود میلتون فریدمن سرآمد پولگرایان و مانیتاریستا از نظر فکری خب نزدیک بودن، با هم دوستی داشتن، رفاقتی داشتن. آقای هایک به هزینه یه سری از بانکای سوئیس دعوت میکنه آقای میلتون فریدمن رو برای یک مجمعی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد میرن به کشور سوئیس و اونجایی که انجمنی شکل میگیره، خب با هم خیلی قرابت داشتن. به عکس در شناخت افکار هایک برای جامعه دانشگاهی و فضای علمی جدید آقای میلتون فریدمن خیلی نقش داشتن. اما خیلی جالبه که موقعی که آقای هایک درخواست عضویت در هیئت علمی دانشگاه شیکاگو رو میکنه، خود آقای میلتون فریدمن جزو مخالفین بوده. یعنی کاملا خطوط بین اقتصاد اتریشی و اقتصاد نیوکلاسیکی واضح هست. اینها متفاوتن. نیوکلاسیکا کاملا روی سیاست‌های پولی تاکید دارن، روی بانک مرکزی مقتدر تاکید دارن، در حالی که اقتصاددان اتریشی اصلا به این معتقد نیستن. حالا من روی اینا تاکید میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز امکان داره بحثای ما رو بشنون، تفاوت اینها رو کمتر متوجه بشن. حالا دوستان اقتصاد که اینها رو مطالعه میکنن و اینها رو میدونن. اقتصاددان اتریشی پس میگن کلا اقتصاد آزاد، عدم دخالت دولت، یا هر، حالا مثلا ما بانک مرکزی هم دولت نیست، اما بالاخره یه نهاد رسمی ملی هستش که میگه در اقتصاد میتونه سیاست های پولی عمل کنه. اقتصاددان مکتب اتریشی این رو هم رد میکنن و به صورت کلی اصلا بهش اعتقادی ندارن. حالا دیگه مثلا اقتصاددان مکتب اتریشی از اون چه میدونم اولشون که آقای منگر و اینا باشه تا مثلا آخر، همشون روی مباحث جنبی تاکید دارن، ولی اصل بحثشون این بحث اقتصاد بازار و محترم شمردن اقتصاد بازار هست. نکته دیگه که من میخواستم اینجا بگم، گروه دوم پولگراها یا مانیتاریستا هستن.
بله.
واقعیت این هستش که خود این مانیتاریستا، ما تقریبا چند مرحله در نظرات پولگرایی در دنیا رو داشتیم. یه سری نظرات که نظرات خیلی خیلی قدیمی بودن، به صورت در واقع قدیمی، مثلا نظریه مقداری پول رو مطرح میکردن. نظریه مقداری پول به زبان خیلی ساده مطرح میکنه که حجم پول در گردش در جامعه، حالا چه مقدار پول چه سرعت گردش پول، سرعت گردش پول هم یعنی تعداد دفعاتی که پول جابجا میشه. مثلا برای مثال اگر اینکه ما 1000 تومان در جامعهمون داشته باشیم و در طول یک سال 5 بار این جابجا بشه، انگار این 1000 تومان معادل 5000 تومان هستش.
بله.
یعنی 5000 تومان پول مبادله شده. اون طرف میذارن میگن معادل هست با معادل حجم کالا ضرب در قیمت کالاها. کاملا هم مشخصه دیگه. اگه ما جامعه خیلی ساده رو در نظر بگیریم، 5 تا دونه سیب داشته باشیم، 5000 تومان پول داشته باشیم، قیمت هر سیبی میشه 1000 تومان. اگر تعداد سیبامون 10 تا بشه، قیمت هر سیبی میشه 500 تومان. و اگر حجم پولمون به جای 5000 تومان 10000 تومان بشه با همون 5 تا سیب، خب قیمت هر کدوم از سیبا به جای 1000 تومان میشه 2000 تومان. یه همچین معادله خیلی ساده ای هستش که اینها نظرات پولی اولیه هست. بعد از این نظرات پولی اولیه که ما داشتیم، خب قبل از بحران بزرگ یعنی در دهه 20 و 30 نظرات پولی خیلی کمتر بهش پرداخته میشد. از دهه 30 تا دهه 60 کلن فضای دنیا در ید قدرت کینز و کینزیان ها بود، چون بحران بزرگ ایجاد شده بود، مشکلات بسیار بزرگی پدید اومده بود. خب طبیعی هستش که هم میگفتن ببین بحران بود، مشکل بود، نتونست نظرات کلاسیکی و نظرات قدیمی پاسخ بده، نظرات کینز جواب داده. نکته جالبی که وجود داره این هست که ما بعد از دهه 60 حالا نظرات پولگراهای اولیه رو میبینیم و در سه مرحله این نظرات تفاوتهای اساسی دارن که من فکر میکنم توی بحثهای این برنامه بگنجه. اگر یه وقتی برنامه داشتیم ما میتونیم بحثهای پولگرایی و سیر رشد تاریخی اینها رو، تفاوتهایی که کردن رو با همدیگه مرور کنیم.
بله.
نکته‌ای که وجود داره کلن پولگراها و مانیتاریستا، چرا من اینو گفتم؟ این پولگراها و مانیتاریستایی که من میگم مال بعد از دهه 60 میلادی هست. اینها تاکید دارن روی اینکه عرضه پول در اقتصاد عامل اصلی تحرک تولید و رشد اقتصادی. ببینین کاملا اومده جلوی نظریه کینزه. کینز میگفت چی؟ تقاضای کل عامل رشد اقتصادیه. اینجا میگه نه، حجم عرضه پول. کما اینکه کینزی های جدید خیلی هاشون به صورت گروه اولیه شون اعتقاد داشتن اصلا سیاست های پولی جواب نمیده، فقط باعث افزایش و کاهش سطح قیمت ها میشه، در حالی که پولگراها میگن نه، این کاملا مهمه. یه توجیه خیلی ساده هم دارن، دقیقا میاد از همون مسیر بحث تقاضای کینز. میگه هر چقدر پول در دسترس مردم بیشتر باشد، طبیعی هستش که تقاضای کل برای کالاها و خدمات افزایش پیدا میکنه. با افزایش تقاضای کل برای کالاها طبیعی هستش که تولیدات بیشتری عرضه میشه، کارخونه های بیشتری ایجاد میشه، هم اشتغال هم تولید افزایش پیدا میکنه. اینجا هستش که ما به یک اسم بزرگ میرسیم و اون آقای میلتون فریدمن هست. خیلی هم جالبه که حالا من میخوام اینجا، حیفم میاد اینو نگم، بسیاری از این اقتصاددونای بزرگی که ما میبینیم همشون مهاجر هستن. یعنی یکی از رموز توسعه اقتصاد آمریکا و توسعه علمی اون کشور ایجاد محیطی هستش که اندیشمنده از کل دنیا اونجا جمع میشن. ما خیلی باید روی سرمایه انسانیمون و به ویژه مهاجرت نخبه هامون و سرمایه انسانیمون تاکید کنیم. مثلا خود همین آقای میلتون فریدمن که من دارم ازش نام میبرم، از یک خانواده مهاجر اتریشی مجار بوده.
بله.
یهودی هم هست. رقیب فکری ایشون آقای ساموئلسون، ایشون هم یهودیه. خیلی جالبه کل اقتصاد دنیا رو نه تنها یهودی ها در دست دارن، در اقتصاد هم همشون وارد میشن. و این خیلی نکته مهمی هستش که ما باید چقدر تاکید کنیم روی علم اقتصاد اگر قراره پیشرفتی داشته باشیم. تو علم اقتصاد خیلی مهمه. خود آقای پل ساموئلسون هم شاید کمتر بدونن دوستان، جزو مهاجران لهستانی تبار بوده. حالا چون رسیدیم با آقای میلتون فریدمن، همسرشون خانم روز فریدمن که ایشون هم اقتصاددان بزرگی هستن، اسم خانوادگیشون خانم روز دایرکتور بوده، در دانشگاه شیکاگو میبینم با آقای میلتون فریدمن ازدواج میکنه. ایشون هم اصالتاً خانوادهشون روز تبار بوده. یعنی شما نگاه میکنی خیلی از این اسما رو که ما میرسیم، حالا غیر از اونایی رو که ما در ظاهر میبینیم، مثلا چه میدونم مثل شون پیتر، مثل چه میدونم لونتیف، مثل پیگو، همه اینها که اصلا معلوم هستش محل تولدشون جای دیگه هست، حتی اونایی هم که محل تولدشون در آمریکاست، مثل آقای ساموئلسون که در آمریکا متولد شده، آقای فریدمن که در آمریکا متولد شده، اینا اصالت جاهای دیگه هستن و ما همینجا میتونیم ببینیم که رمز پیشرفت علمیشون دقیقاً در جذب تمام سرمایه‌ها از دنیاست، که امیدوار هستم ما موفق بشیم در کشور عزیزمون یک همچین محیطی رو داشته باشیم که سرمایه‌های خودمون رو حفظ کنیم و سرمایه‌های جاهای دیگر هم جذب کنیم. حالا از بحثمون زیاد دور نشیم.
بله.
این نام بزرگ آقای میلتون فریدمن که بدون شک یکی از اقتصاددانان تاثیرگذارن در کنار آقای ساموئلسون، مسیر اقتصاد کلان نوین بحث‌های این دو نفر و تعارضات فکری این دو نفر است.
فلسفه سیاسی میلتون فریدمن. فریدمن فضائل نظام اقتصادی بازار آزاد را با دخالت حداقلی دولت ستایش می‌کرد. در پی حمایت او از حق انتخاب مدرسه، او بنیاد فریدمن را برای انتخاب آموزشی بنیان نهاد. میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف امریکایی، از بانفوذترین و در عین حال قوی ترین چهره های تفکر اقتصاد لیبرالیستی و از سران مکتب پولگرایان در اقتصاد کلان است. او به مدت 30 سال استاد دانشگاه شیکاگو بود. در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد گردید. زمینه های اصلی فعالیت های علمی فریدمن موضوع پول و آزادی بود.
واقعیت که وجود داره، آقای میلتون فریدمن میاد میگه که حجم عرضه پول در اقتصاد باید ثابت باشه، عرضه پول افزایش پیدا نکنه مگر یه مقدار خیلی کم و ثابتی. اون مقدار کم و ثابته چقدر؟ میگه مقداری که ما میخوایم رشد داشته باشیم. دقیقا داره میاد به نظریه مقداری پول میرسه، میگه اگر بیشتر از اون مقدار ثابت و اون مقدار رشدمون بخوایم افزایش عرضه پول بدیم، فقط منجر به تورم میشه. و میاد مسئله تورم رو کاملا از دیدگاه مانیتاریستی وصل به حجم پول میکنه. میگه اگر دولت‌های کسری بودجه داشته باشن، دخالت زیاد بکنن، بیان توی اقتصاد وارد بشن، مخارج بالاشون باعث کسری بودجه میشه، پول چاپ میکنن، حجم عرضه پولی که اضافی در جامعه اومده موجب تورم میشه. و تئوری تورمشون رو چه آقای میلتون فریدمن چه تمام نظریه پردازان بحث مانیتاریستی از این منظر توضیح
که در کشور ما هم خیلی مرسومه و خیلی ها این رو روش تاکید دارن که تورمی که شکل میگیره به واسطه حجم نقدینگیه که در کشور ایجاد میشه و اون روش نقدینگی خودش تورم رو تشدید میکنه. به نظر میاد کماکان این نظریه
بله
جاری هست،
کاملا نظریه قابل اتکایی هستش. شوربختانه در اقتصاد ایران هم بی انضباطی مالی دولت‌های متفاوت در طول سالیان باعث میشه که این کسری بودجه خودشو نشون بده در قالب افزایش عرضه پول در اقتصاد، حالا میخوای اسمشو بذارین چاپ پول یا هر نوع خلق پول دیگه که دولت انجام داده، و اینها رو ما در قالب تورمی که متاسفانه مردم ما در ایران باش دست به گریبان هستن داریم میبینیم. نظریه کاملا درستی هست. بعدها فریدمن میاد یک عدد ثابتی که به کای فریدمن معروف میشه رو میگه، میگه که آقا جان این عدد ثابت یعنی حجم عرضه پول باید همین مقدار ثابت باشه، و این دقیقا همون مقداری هم هست در سالهای مختلف که ما میخوایم رشد اقتصادی در جامعه داشته باشیم. انقدر سری میاد روش تاکید میکنه. یکی از نکات خیلی کلیدی برای پولگرایان برای مانیتاریست ها این بود که اینا میان اصلا کلن سیاست های مالی رو رد میکنن. چیزی که مورد تاکید کینز بود و کینزیان های جدید روش تاکید میکنن، مثلا آقای پل ساموئلسون بحثای سیاست مالی رو روش تاکید داره. و حالا انشالله اگر وقت شد یه مقدار از این تعارضات رو بگیم که بحثای جالبی هم هستش، خب میتونه خیلی مهم باشه. اونا روی بحث مالی تاکید دارن، سیاست های دولت، مخارج دولت، البته در کجا انجام بشه براشون مهمه، اما اینا میگن اصلا سیاست مالی نباید باشه و میان تاکید میکنن بر سیاست پولی. یکی از چیزهایی که ما در اقتصاد همیشه به اگر بخوایم اقتصاد رو تحلیل کنیم بارها هم گفتیم، باید فضا رو بگیریم. تا همون اواخر دهه 60 ما شاهد این هستیم که سیستم برتون وودز استاندارد طلا برقرار بود.
بله.
یعنی چی؟ یعنی هر کسی که یک اسکناسی داشت میتونست این اسکناس رو ببره بانک تبدیل به طلا بکنه. خیلی جالبه که حالا من عرض کنم خدمتتون همین نظرات تورمو که حالا داشتیم مطرح میکردیم، مارکس مثلا مطرح میکنه تا وقتی که کالا با کالا جا به جا میشد ما تورم نداشتیم. میگه وقتی که دولت ها اومدن پول کاغذی رو منتشر کردن و اومدن بدون پشتوانه این کار رو انجام دادن، یا مثلا عیار سکه ها رو کاهش دادن یعنی تقلب کردن، میگه این در واقع دزدی بوده که دولت ها از ملت ها کردن. کینز هم روی همین نکته تاکید میکنه. کینز هم میاد میگه که آقا تورم ناشی از عدم ثبات هایی هستش، ناشی از چرخه هایی که وجود داره. شما در اقتصاد اگر تعادل نرخ بهره، میزان تولید، میزان تقاضا به هم بخوره تورم ایجاد میشه. اما در مقابلش پولگرایان بحث پول رو مطرح میکردن. جنگ ویتنام یک تأثیر مهمی در اقتصاد دنیا گذاشت. مخارج بسیار بالای جنگ ویتنام. خیلی هم جالبه البته که از نظر تاریخی حداقل اینو اشاره کنیم، تا وقتی که جان اف کندی زنده بودن آقای پل ساموئلسون مشاور اقتصادیشون بودن و تیم همراه، و حجمی از مخارج و حجمی از دخالت دولت آمریکا در ویتنام رو کنترل می‌کردن. بعد از ترور مشکوک آقای جان اف کندی که هنوزم در حاله از ابهام هستش و این یک علامت سوال هست و این نظریه توطئه که آقا چه کسی بوده است، طرفداران جنگ بودن چه میدونم و خیلی از افراد دیگه متهم هستن، حالا شاید یه زمانی بتونیم اینها رو مفصل اگه وقت داشته باشی توضیح بدم. بعد از کندی آقای لیندون جانسون میاد، مخارج رو شدیداً افزایش میدن. این مخارج تا جایی افزایش پیدا میکنه، یعنی نرخ تورم آمریکا که 1% بود میشه 5%، 15%، اشتباه نکنم سال 1979 به 20% میرسه. برای اقتصاد آمریکا خیلی زیاده. حالا ما متاسفانه تو ایران عادت کردیم توی این 30-40-50 سال به نرخ‌های بالا میگیم، این عددی نیست، فاجعه است برای اون اقتصاد 20%. حالا این تورم بزرگو چیکار؟ نظرات کینزی اصلا نمیتونه جواب بده. در ظاهر اتفاقا مخارج بالای دولت آمریکا میبایست موجب رشد اون اقتصاد میشد. چرا تورم؟ عدم تعادل های کینزی هم که نداشتیم. اینجاست که آقای فریدمن وارد میشه و اینجاست که مات رئیس فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا آقای پول وولکر هستن با نظرات فریدمن وارد میشن و میگن آقا مشکل ما حجم پوله، و با بحث انقباض، با بحث جمع کردن حجم پول، سیاست های انقباضی پولی یعنی حجم عرضه پول به اقتصاد رو کاهش بدن، تورم کنترل میکنن و تورم شدید کاهش پیدا میکنه. البته اینم من باید بگم که با این انقباض مالی ما سالهای 1980 تا 82 در اقتصاد آمریکا با یه رکود مواجه میشیم چون حجم فعالیت خیلی میاد پایین. اما این یه موفقیت بزرگی بود که عملا باعث شد پولگرایان بیان و بر یک توافق چند ده ساله نظام کینزی در اقتصاد خاتمه بده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیزا دقیقی اصلی، محقق پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه، که با برنامه مکاتب اقتصادی همراه هستید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
تمنا دارم. منم از تمام شنوندگان عزیز هر جای دنیا که هستن خداحافظی میکنم. دلتون شاد، لبتون خندون، تنتون سلامت و البته جیبهاتون پرپول.
ممنون از شما. خدا نگهدار. و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. پیشنهاد میکنم اگر علاقمند هستید که قسمت های گذشته این برنامه رو بشنوید، حتما از طریق سایت ایران صدا برنامه های گذشته مکاتب اقتصادی رو که پنجشنبه ها از ساعت 11 تقدیم شما شده رو دریافت کنید و شنونده باشید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.